پیام انجیل تقدیم می کند. برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا. انسان ها از راه های گوناگون به عیسی مسیح می رسند، اما تنها یک راه است که ما را به خدا می رساند و آن راه عیسی مسیح است. آیا می خواهید با خدای زنده آشنا شوید؟ آیا می خواهید پیام ها و هدایت خدا را بفهمید؟ و آیا می خواهید با او ارتباطی نزدیک داشته باشید تا محبت های او را هر روزه تجربه کنید؟ پس به کلام او در کتاب مقدس توجه کنید. مطالعه و بررسی کلام خدا به شما کمک می کند تا با افکار، اراده ها و اعمال خدا بیشتر آشنا شده و از این طریق با او دوستی و مشارکت داشته باشید. او توسط کلامش با شما سخن میگوید. عیسی مسیح کلام زنده خداست که برای نجات بشریت آمده است. هر که گوش شنوا دارد به او گوش میدهد.
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی برنامه‌های پیام انجیل. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است. کتاب دوم قرنتیان، ادامه فصل 5. دوستان عزیز، در برنامه گذشته پولس با اطمینان کامل گفت که ما ایمانداران چشم انتظار زندگی در بهشت آسمانی هستیم، همان وعده‌ای که خدا به ما داده و با ایمان آن را پذیرفته ایم. بنابراین از مرگ هراسی نداشته بلکه آن را استقبال می‌کنیم، چون می‌دانیم پس از مرگ نزد خداوند خواهیم رفت. اما برای من هیچ فرقی نمی کند چه در این دنیا باشیم یا در آسمان. هدف من این است که همیشه رضایت خدا را جلب کنیم. و در برنامه امروز به ادامه سخنان پولس در این زمینه توجه بفرمایید. او در اینجا به دو انگیزه برای ایمانداران اشاره می کند. یک، من روزی در مقابل او حاضر خواهم شد و پاسخگوی چگونگی خدمتم خواهم بود و شما نیز چنین خواهید کرد. پس ما بایستی به شیوهی خدمت کنیم که او خوشنود شود. در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 10 می‌خوانیم: زیرا همه ما همانطور که واقعا هستیم باید روزی در مقابل تخت داوری مسیح بایستیم تا مطابق آنچه که با بدن خود کرده ایم چه نیک و چه بد جزا بیابیم. اینجا جایگاه داوری اعمال است. هنوز در شهر قرنتیه آثار باستانی چنین دادگاهی دیده می شود. وقتی برای یک سفر توریستی به آنجا رفته بودم، عکسایی از آن محل گرفتم. آنجا محلی بود که داوران شهر جمع می شدند و در مورد امور مختلف شهروندان را داوری و قضاوت می کردند. صحبتی از مرگ یا زندگی در میان نبود. در جایگاه داوری عیسی مسیح فقط ایمانداران به او حاضر خواهند شد. دادگاهی در ارتباط با گناهان ایمانداران نیست، چون عیسی مسیح به طور کامل گناهان ایشان را بر روی صلیب برداشته و جبران کرده است. داوری مسیح به این منظور است که آیا شما پاداشی دریافت خواهید کرد یا نه. اعمال ما در آنجا داوری می شود. وقتی پولس میگوید که ما همگی باید در آنجا حضور یابیم، به یاد داشته باشید که او در حال نوشتن نامه به ایمانداران است. همه ما که ایمان داریم داوری خواهیم شد که نتیجه آنچه با بدنهای خود انجام داده ایم را دریافت خواهیم کرد. ما در ارتباط با شیوه زندگی مسیحی که داشته ایم و چگونگی زندگی در بدنهایمان اینجا داوری خواهیم شد. وقتی به حضور او وارد شویم، این بدنهای کهنه ما از بین رفتند. سؤالی که او از ما می‌پرسد این است که چگونه از این بدنها استفاده کرده ایم؟ چگونه در این دنیا زندگی کرده ایم؟ پولس همین سؤال را از ایمانداران فیلیپی نیز می‌پرسد وقتی برای آنان در فیلیپیان فصل 1 آیه 21 نوشت: چون برای من زندگی فرصتی است برای خدمت به مسیح و مرگ به معنی رفتن به نزد او می باشد. سپس در مورد اشتیاق خود برای رفتن به نزد عیسی مسیح سخن می گوید، اما همچنین می گوید که می خواهد مدتی طولانی تر زندگی کند تا بتواند به فیلیپیان خدمت نماید. او می خواهد بماند تا بتواند انجیل عیسی مسیح را مدتی بیشتر موعظه کند. من نیز همین عکس العمل را داشتم وقتی به خاطر بیماری سرطان دفعه اول مورد عمل جراحی قرار گرفتم و امید زیادی به زنده ماندن من نبود. خود را مانند پسر بچه احساس می کردم که سالها پیش در برنامه‌ای وقتی واعظ پرسید کدام یک از شما می خواهید به بهشت بروید، همه بجز آن پسر بچه دستهای خود را بلند کردند. واعظ به او نگاه کرد و پرسید آیا تو نمی خواهی به بهشت بروی؟ آن پسر بچه جواب داد بله حتما می خواهم به بهشت بروم، اما فکر کردم که شما هنوز اینجا کاری دارید که من بایستی انجام بدهم. مانند آن پسر بچه من هنوز نمی خواستم بروم. پولس نمی خواست برود. او گفت می خواهد در جسمش بماند تا کمی بیشتر موعظه کند و پیام انجیل را به مردم برساند. پولس می‌خواست که عیسی مسیح از طریق او جلال بیابد و مورد خوشنودی و رضایت او شود و همینطور می‌خواست پاداشی دریافت کند. من هم این احساس را دارم. می‌خواهم در این بدن بمانم و تا آنجا که می‌توانم به خداوند خدمت کنم. این اولین انگیزه برای ایماندار است. ما همگی در حضور تخت داوری عیسی مسیح حاضر خواهیم شد و در مورد چگونگی زندگی خود به خداوند جواب خواهیم داد، به او گزارش خواهیم داد. اجازه دهید در اینجا دوباره به طور واضح بگویم که این جایگاه تخت بزرگ سفید داوری نیست که در کتاب مکاشفه فصل 20 آیه 11 الا 15 به آن اشاره شده، یعنی جایگاهی که فقط نجات نیافتگان داوری خواهند شود. اگر ایماندار به عیسی مسیح هستید، پس اسم شما در دفتر زندگی نوشته شده است و شما زندگی ابدی را دارید. اما در حضور تخت داوری عیسی مسیح خواهید ایستاد تا برای دریافت پاداش ها داوری شوید. من و شما در حضور او خواهیم ایستاد. این موضوع بایستی انگیزه‌ای برای ما باشد که او را به طور مقبول و مورد پسند او خدمت کنیم. آنگاه وقتی به حضور او بیاییم، او قادر خواهد بود به ما بگوید آفرین ای خادم نیکو و وفادار، به خوبی خدمت کردی. انگیزه دوم ترس و احترام خداوند است که می‌کوشیم مردم را متقاعد کنیم ایمان و نجات یابند. در قرنتیان فصل 5 آیه 11 می‌خوانیم: پس چون ما می‌دانیم که معنی ترس از خداوند چیست، سعی می‌کنیم که مردم را متقاعد سازیم. خدا ما را کاملاً می‌شناسد و من نیز امیدوارم که شما در دل‌هایتان ما را خوب بشناسید. ترس و احترام خداوند بارها در کتاب مقدس به کار رفته است. در امثال فصل 9 آیه 10 گفته شده است که خدا ترسی ابتدای حکمت است. یکی از ادعاهای سازشکاران این است که دیگر نیازی نیست که ما از خدا بترسیم. آنان خدا را به عنوان یک پیرمرد دوست داشتنی و بخشنده به تصویر می کشند، طوری که شما هر گونه بخواهید می توانید با او رفتار کنید. سازشکاران به غلط تعلیم می دهند که خدا پدر همه انسان ها است و تمام انسان ها با هم برادر و خواهر می باشند و متعلق به یک خانواده هستند، که این تعلیم یکی از خطرناک ترین تعالیم امروزی است. آیا می دانید کلام خدا در عبرانیان فصل 10 آیه 31 چه می گوید؟ افتادن به دستهای خدای زنده بسیار وحشتناک خواهد بود. اجازه ندهید به مردم نان کپک زده داده شود. اجازه ندهید که انجیلی سست، کاذب و دروغین موعظه شود. خدای ما خدای قدوس و خدای عادل است. او خدای قدوس است که شما را دوست دارد. این خدای قدوس است که می‌خواهد شما را نجات دهد. اما دوست من، اگر شما از طریقی که راه اوست به نزدش نیایید، آنگاه باید در حضور او داوری شوید. با دانستن ترس و احترام خدا می‌کوشیم تا مردم را به سوی نجات هدایت کنیم. بسیاری از واعظین هستند که هیچگاه در مورد جهنم موعظه نکردند. موعظه‌های بسیار کم درباره مجازات و داوری خدا وجود دارند. نتیجه این کار این است که در میان فرقه پروتستانت مسیحی امروزی اطلاع و آگاهی کمی در ارتباط با داوری خدا وجود دارد. خداوند عیسی مسیح گفت که او آمده است تا گم شدگان را یافته و آنها را نجات دهد. دوست من، افتادن در دستان خدای زنده چیزی وحشتناک است. ما باید از داوری خدا بترسیم. بایستی تشخیص دهیم روزی در برابر او پاسخگو خواهیم بود و باید به او جواب دهیم. در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 12 می‌خوانیم: ما نمی‌خواهیم باز از خود تعریف کنیم، بلکه می‌خواهیم دلیلی به شما بدهیم که به ما افتخار کنید، تا بتوانید به کسانی که به ظاهر یک شخص می‌بالند و نه به باطن او جواب بدهید. به عبارت دیگر میگوید که اگر میخواهید از طرف خدا نصیحت کرده و پند و اندرز دهید، میتوانید با روشی محبت‌آمیز آن را انجام دهید. مجبور نیستید رعد و برق و وحشت ایجاد کنید. اما لازم است مشخص کرده و به طور واضح بیان کنیم که انسان گم شده و گمراه است. اگر چنین میگوییم، خود ستایی نکرده و خود را برتر نمیدانیم و تلاش نمی کنیم مورد پسند مردم باشیم. من همیشه نگران شیوه موعظه هایی هستم که امروز اغلب می شنویم که فقط می خواهند نظر مردم را به خود جلب کنند. امروز بسیاری در موعظه های خود از روش های روانشناسی استفاده می کنند تا مردم یک شخصیت متعادل و درست انسانی داشته باشند. اجازه دارم بگویم که اگر شما عیسی مسیح را نداشته باشید، داشتن تعادل روانی و یک نصیحت روانشناسانه برایتان فایده‌ای نخواهد داشت و چیزی نیست که واقعاً نیاز داشته باشید. شما گناهکارانی هستید که به جهنم محکوم شده اید و در مسیر رفتن به سوی جهنم می باشید اگر به گناه خود ادامه دهید. آنچه واقعا نیاز دارید عیسی مسیح است تا شما را نجات دهد. ممکن است وقتی این مطلب را به شما میگویم به نظرتان مردم پسند نباشم، اما کلام خدا چنین میگوید. ما خودمان را به شما توصیه نمی کنیم و خود را نمی ستاییم. ما نمی خواهیم که شما از ما تعریف کنید و ما را جلال دهید. آنچه برای ما مهم می باشد این است که تمام مشورت و نصیحت های خدا را با شما در میان بگذاریم. انگیزه ما برای اینکه کلام خدا را اعلام کنیم این است که داوری خدا را بشناسانیم. این حقیقتی است که بایستی بسیاری از اعضای به خواب رفته کلیسای امروزی را بیدار و هوشیار کند. مبشرین آمده و اعلام می کنند که در کشورهای دیگر نیاز زیادی است تا کلام خدا و پیام انجیل منتشر شود. اجازه دارم بگویم که در کشور خود ما نیز نیاز واقعی برای شنیدن کلام نجات بخش خدا وجود دارد. اکنون در تمام کشورهای دنیا به طور عمومی نیاز شدید برای شناختن عیسی مسیح و انجیل نجات بخش او وجود دارد. مردم بسیاری در تمام دنیا به سوی جهنم در حرکت هستند و هر یک از ما هر روز می توانیم شاهد این واقعیت در هر جا که هستیم باشیم. ما ایمانداران چه می کنیم؟ در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 13 می خوانیم: اگر ما عقل خود را از دست داده ایم به خاطر خداست و اگر عاقل هستیم به خاطر شماست. پولس می گوید که مردم فکر می کنند که او عقل خود را از دست داده است. بسیار خوب، او تمام این کارها را برای خدا انجام می دهد. یا بعضی هم ممکن است فکر می کنند که او هوشیار است. خوب، به خاطر آنها است که او هوشیار می باشد. سومین انگیزه خدمت مسیحی محبت مسیح است که ما را به حرکت وامی دارد. در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 14 الی 15 می گوید: زیرا محبت مسیح حاکم بر تمام افکار و کارهای ماست، چون می دانیم اگر یک نفر به خاطر همه انسانها مرد، مسلم است که همه در مرگ او مردند. آری، او برای همه مرد تا آنانی که زنده اند دیگر برای خود زندگی نکنند، بلکه برای او زیست نمایند که به خاطر آنها مرد و دوباره زنده شد. به حرکت واداشتن یا مجبور کردن اصطلاحی می باشد که مورد بدفهمی قرار گرفته است. منظور او در اینجا این نیست که محبت مسیح ما را محدود ساخته یا مجبور می سازد کاری انجام دهیم. آنچه پولس در اینجا می خواهد بگوید این است که محبت مسیح عامل حرکت و تلاش ماست. محبت مسیح است که به ما انگیزه ی حرکت می دهد. محبت عیسی مسیح است که باعث می شود تا ما کلام خدا را در میان بگذاریم. محبت عیسی مسیح ما را به پیش می برد. چون ایمان داریم که عیسی مسیح جان خود را در راه ما فدا کرد و به این نیز نیاز داریم که ما نسبت به زندگی گناه آلوده گذشته خود مرده ایم، دلیلی بود که باعث می شد تا پولس پیام انجیل و خبر خوش نجات بخش آن را به دورترین نقاط دنیای آن زمان برساند و به همین دلیل هم تمام انسانها زیر داوری و مجازات مرگ قرار دارند. وقتی آدم در باغ عدن زندگی می کرد، نماینده ای از تمام بشریت و نمونه ای از انسان طبیعی بود. طبیعت کهنه و گناه آلود انسان در آدم نیز وجود داشت. بر طبق پیدایش فصل 2 آیه 16 الی 17 خدا به آدم گفت: از همه میوه های درختان باغ بخور بجز میوه درخت شناخت نیک و بد، زیرا اگر از میوه آن بخوری مطمئن باش خواهی مرد. آدم با آگاهی و اختیار خود از فرمان خدا سرپیچی کرد. او تحت مجازات مرگ قرار گرفت و وقتی او نافرمانی کرد، تا تمام نژاد بشری را همراه با خود تحت مجازات مرگ قرار داد، چون او نماینده تمام بشر بود. من و شما در یک خانواده محکوم به مرگ به دنیا آمده ایم. تمام بشریت اکنون تحت مجازات مرگ می باشند. شخصی گفته است از همان لحظه ای که زندگی شروع می شود، باز پس گرفتن آن نیز آغاز شده است. داوود نبی در مزمور 23 آیه 4 می گوید حتی اگر از دره تاریک مرگ نیز عبور کنم، نخواهم ترسید، زیرا تو ای شبان من با من هستی. او در اینجا به پایان زندگی اشاره نمی کند. در واقع می گوید تمام زندگی مانند عبور از دره تاریک مرگ است که تاریکتر و تاریکتر می شود و در نهایت ما باید از دروازه مرگ عبور کنیم. در اینجا تصویری غیر معمولی از آنچه را که اتفاق افتاده مطرح می کنم که ممکن است برایتان جالب باشد. در پشت خانه من یک رشته کوه دوست داشتنی وجود دارد. در آنجا کوهی وجود دارد که بر قله آن رصدخانه ای است. اکنون تصور کنید که آن کوه بهشت را نمایندگی کند، جایی که خدا آدم را وقتی خلق کرد در ابتدا آنجا قرار داد. آدم هر آنچه برای او خوب بود در اختیار داشت، اما یک چیز بود که خدا به او گفته بود انجام ندهد. آدم یک انسان بیگناه بود و با یک انتخاب روبرو شد. خدا از آدم خواسته بود که یک کار مشخص را انجام ندهد و این همان کاری بود که آدم انجام داد. او سقوط کرد و این را سقوط آدم می نامیم. او از آن کوه بلند به پایین غلتید و به دره ای افتاد، همان جایی که ما امروز در آن هستیم. و وقتی به این دره می افتد، شروع می کند تا قومی را تشکیل دهد. این قوم در آن بالای کوه زمانی که آدم هنوز بیگناه بود وجود نداشت، اما اکنون در دره، یعنی محلی که آدم سقوط کرده، قومی به وجود آمده است. خداوند عیسی مسیح از آسمان به این جهان آمد. او به طور مطلق تنها کسی بود که بی گناه است. او قدوس و پاک، بدون عیب و نقص و جدا از تمام گناهکاران است. او اینجا به پایین آمد تا گناهکاران را نجات دهد. او از آسمان به زمین آمد، اما او به بالای قله کوه نرفت. در آنجا مردمی نیستند. در آن مکان قدوس او کسی را نیافت. آنها همگی در دره افتادند و در آنجا زندگی می کنند. آنان همگی در خطاها و گناهان خود مردند. بنابراین او بایستی برای آنها چه کار کند؟ او به داخل آن دره وارد شد. او به مکان مرگ آمد، همان جایی که همه انسان‌ها به سر می‌برند، و او برای همه جان خود را فدا کرد. چون انسان‌ها مرده بودند، او نیز خود را به مرگ سپرد و اکنون او در رستاخیز زندگی ایمانداران را همراه خود بالا می‌آورد. آیا او آنها را با خود به بالای قله، همان جایی که آدم قبلا بوده است می‌برد؟ نه، او آنان را با خود به جایگاه آسمانی می‌برد. ما که به خداوند عیسی مسیح ایمان آوردیم، اکنون با او در جایگاه آسمانی نشسته‌ایم. در افسوسیان فصل 2 آیه 6 می‌خوانیم اکنون جای ما با عیسی مسیح در آسمان است. آنگاه که یک نفر برای همه مرد، همه با او مردند. او جای ما را گرفت و آنانی که به او ایمان دارند با او از میان مردگان برخاستند. آنان به طوری قیام نکردند که حالا بتوانند به بالای قله کوه بروند و دوباره روزی به پایین بیفتند. نه، او همگی آنان را با خود به جایگاه آسمانی بالا برد. مسیح جای ما را گرفت و حال که زندگی می‌کنیم با ایمان به او زندگی می‌کنیم. از طریق ایمان است که دیگر ما زندگی نمی‌کنیم، بلکه در او زنده‌ایم که برای ما جانش را فدا کرد و مرد و قیام کرد. ما با او زنده شده و قیام کرده ایم. عیسی مسیح مرد نه تنها برای اینکه ما از مرگ و داوری آزاد شویم، بلکه همچنین برای اینکه ما را از وضعیت مرگ به تازگی زندگی بیاورد. اکنون زندگی ما بایستی به او تقدیم شود و متعهد شویم که زندگی ما او را جلال دهد. این یک دیدگاه جدید برای فرزندان خدا در خانواده بشری است. آدرس پستی ما: خط اول PAYAM، خط دوم PF100، خط سوم 1235 وینا، خط چهارم اتریش. آدرس ایمیل ما: پیام ما @yahoo.com. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: PAYAMEMA@yahoo.com. همچنین شما می توانید پیام های کوتاه خود را از طریق یاهو مسنجر توسط آدرس ایمیل پیام ما @yahoo.com با ما در میان بگذارید. در صورت تمایل می توانید پیام های کوتاه خود را توسط شماره تلفن 2-0-6-81-102-37-0-28 از طریق SMS برای ما بفرستید. این شماره تلفن را دوباره تکرار می کنم: 2-0-6-81-102-37-0-28.
عدالت سلامتی خوشی روح القدس، عدالت سلامتی خداوند خوشی روح القدس. آیا میخواهی ملک گذشت را، آیا میخواهی ملک گذشت را، آیا میخواهی ملک گذشت را، همه گی یای عدالت سلامتی خوشی روح القدس، عدالت سلامتی خداوند خوشی روح القدس. ملکوت او پر از محبت، ملکوت او پر از محبت، ملکوت او پر از سوزون هوش، همگی بیایید.
خداوند و جلال پیدا کن در میان ما، چون تو عظیم هستی و پر جلال، خوشی روح قدس فقط در تو.